نظر شما اگه یه بازنگری در تقسیم عثمانی شود و مشکل فلسطین و کردها حل شود با یک رفراندوم بی‌طرف، آیا آرامش به خاورمیانه برمیگردد؟ چون نزدیک به 100 سال است جنگ و خونریزی است. بله حتما، ولی در واقع کی میخواد این زنگوله رو به گردن گربه ببنده؟ اصلا همه مسئله از همونجا شروع شده، وقتی که انگلستان و فرانسه و روسیه پیروز شدن امپراتوری بر آلمان و در واقع امپراتوری عثمانی، عثمانی امپراتوری خب مسلمان ها بودن، تیکه تیکه کردن و خب یه قسمتشو فرانسه، لبنان و فرانسه گرفت و با سوریه رو بعد تقسیم شد دیگه این منطقه، و برای یهودیان هم صهیونیست خب بخشی از 55% فلسطین رو خب تقسیم کردن دادن به اینها. خب حالا اگه برگرده خب مسلما حل میشه، حتی خیلی خیلی کمتر از اینا رو قانعن فلسطینیا. شما میگین در تقسیم تیز بشه، تجدید نظر بشه، فلسطینیا میگن بابا بذارین یه کشور شما باشید، ما هم هستیم، همه یه رأی داشته باشیم، همه شهروند باشیم. این ایدئال فلسطینیاست، میگه یه کشور باشه، شما هم هستین، ما هم هستیم، همین حکومتتون هم باشه، ولی رو آرا رأی بگیریم مثل کشورهای دیگه، ما هم یه رأی داریم هر کدوم. اونا حاضر نیستن، برای اینکه میگن زاد و ولد اینور بیشتره، جمعیت اینور بیشتره، اینا اگر دموکراسی باشه اینا برنده میشن. الان حاضر نیستن که حتی همین یه باریکه غزه رو یا اون طرف رو حتی استقلال اینا رو بپذیرن. بله این که ایدئاله، ولی به یه دهم اینم اینا حاضر نیستن، به یه صدم اینم الان حاضر نیستن اسرائیل اینا. خیلی ممنون. دیگه سال بعدی آقای حمید، سوال بنده این است که به نظر شما رویکرد مناسب سیاسی مقابل اسرائیل چه میتواند باشد؟ رویکردی که قبل از انقلاب داشتیم بهتر است و شبیه به آن کشورهای عربی یا رویکردی که جمهوری اسلامی دارد؟ حالا رویکرد با اسرائیل که خب نه ما نقش اونچنان داریم که بگیم حالا ما اگر چگونه بکنیم، یا کشور عربی مسئله فلسطین ارتباطی با ما نداره، ارتباطش در واقع با کشورهای مقتدر امریکا و اروپاست و اسرائیل. ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم؟ ما تأثیری اونچنان نداریم. قبل از انقلاب خب اسرائیل و امریکا هر دو هم پیمان با امریکا بودن. اون موقع ارتش ایران مقتدرترین ارتش خاورمیانه بود، پیشرفته ترین هواپیما که حالا اسرائیل داره اون موقع ایران داشت، هر دو در واقع مدافع منافع امریکا تو منطقه بودن. از اون طرف مصر از شوروی میگرفت اسلحه هاشو، سوریه میگرفت، عراق میگرفت، یعنی تقسیم شده بود خاورمیانه، نصفشون وابسته به شوروی سابق بودن، حالا مثلا اردن و ایران و مثلا اسرائیل و اینا به غرب. خب طبیعتا اونها کاری نداشتن. البته شاه هم سعی میکرد که بین عربستان و اسرائیل رو آشتی بده و میخواستن در واقع این تنش ها تو منطقه کم بشه. حالا خب دیگه وضع عوض شده، وضعیت هم به مراتب بدتر شده از اون موقع که بوده، حالا که به خصوص به اینجا رسیده. کشورهای عربی که حالا اون موقع که وقتی به مصر حمله کردن لااقل 4 تا کشور از مصر حمایت کردن تو اون جنگ 6 روزه که خب متاسفانه شکست خوردن، ولی الانه میبینیم سقوط کردن، چون میبینن کاری از دستمون بر نمیاد. اتفاقا این چندین سال پیش بوده، فکر کنم 8-10 سال پیش بود، گمانم شاید هم عقبتر از اون، از رهبرهای فلسطین به ایران آمده بودن، با برخی از دوستان نهضت هم جلسه ای بود داشتن، اینا گفتن شما چرا انقدر محافظه کاری میکنین، چرا کار نمیکنین؟ گفته بود که ما اگه 1% هم امکان پیروزی میدیدیم ما حتما مقاومت میکردیم، ولی میبینیم که نمیتونیم، امکان پیروزی نیست دیگه. میدونید سازمان الفت از اون موقع به بعد یک حرکت در واقع محافظه کارانه گرفت، و بعد از اینم که خب دیگه اونا رو همه رو توی لبنان همشون از بین بردن دیگه. بنابراین اونا به این نتیجه رسیدن که اونا هم کاری نمیتونن بکنن، کشور عربی هم کاری الان نمیتونن بکنن، بنابراین سکوت کردن و بعدم غرق منافعی است که دارن در ارتباط با غرب دارن میبرن، نمیخوان منافعشون به خطر بیفته. هم عربستان، هم قطر، هم دبی، همه این کشورهای منطقه که الان ثروت عظیمی داره به خاطر فروش نفت و گاز به اونجا سرازیر میشه. حالا ایران مستقیم نمیتونه، غیر مستقیم حمایت میکنه. حالا ایراد ما اینه که وقتی که یه ملتی خبر نداره که از بودجش چقدر داره میره خارج، مردم نقشی ندارن، فقط یه گروه اندکی در واقع در سطح بالا زیر نظر ولایت فقیه رهبر بودجه مملکت داره تقسیم میشه تو منطقه، خب این اصولی نیست، اسلامی هم نیست. اگه مردم همینطور که مردم امریکا بالاخره قانون دیگه هر سال نمیدونم 4-5 بیلیون دلار به اسرائیل میدن، حالا منهای کمکایی که از طرق دیگه میره، بالاخره قانونه تو امریکا. اگر حالا تو ایران هم قانون بود گفتیم خب مردم ایران خواستن، اگه بده یا خوبه مربوط به تصمیم مردم ایران بوده، ولی الان تصمیم مردم ایران نیست. مردم ایران تو این وضعیت فلاکت باری که دارن، اگر رأی هم بگیریم معلوم نیست بیش از 10-15% رأی بدن که ما موافقیم با این کمک‌های بی دریغ که یه طرف حالا نفت و گاز و چیزهای دیگه که همینطوری میدادن به سوریه و به نمیدونم کجای دیگه. این از این جهت قابل ایراده که این قابل دفاع نظر نه منطقی در جهان هست و نه نظر اسلامی. قبل از انقلاب خب رژیم ما با اسرائیل روابط نزدیکی داشت، ولی تو مسجد هدایت مرحوم طالاقانی دوبار من به خاطر دارم به هر حال پول جمع کردن و توسط واسطه هایی فرستادن به اون موقع اسرائیل. این اشکال نداره، یه ملتی خواسته، حالا بده یا خوب خواست خود مردمه، ولی این کاری که ایران داره میکنه چون به نمایندگی از طرف مردم نیست، هر کشوری ملک مشاع همه است، هر یه ایرانی یه سهم داره برای این سرزمین با اون ثروتی که از زیر خاکش نفت و گاز هرچی در میاد، یه حاکمیت حق نداره که خودشو مالک و صاحب بدونه و هر جا میخواد خرج کنه. آقای ذبیح الله، چرا رهبران عرب اینقدر به تنزل رفتند در برابر بی‌عدالتی و سیاست‌های دوگانه غرب؟ فکر نمی‌کنید انقلاب و جنگ عظیمی در خاورمیانه در راه است؟ همطور که عرض کردم رهبران عرب الزاما نمیشه گفت رهبران اسلامی، اینا به هر حال به صورت سنتی مسلمونن، چند درصد مردم متناسب با اسلام یا قرآن عمل میکنن، غرق ثروتن دیگه، ثروت های افسانه ای اینا دارن، هیچ وقت در طول تاریخ همچه ثروتی نبوده، نمیخوان اینا رد دست بدن. اینا که رو پای خودشون، شما دبی فکر میکنید امارات متحده عربی 30 سال پیش 35 سال پیش کجا بود؟ قبل از انقلاب اینا بیمارستان نداشتن، فقط ایران یه درمانگاه تو دبی ساخته بود. من با دکتر اونجا بعدها بعد از انقلاب صحبت میکردم، میگفت فقط ما بودیم تو دبی، اینا یه درمانگاه فقط. میگفت یه کشتی بیمارستانی شاه خریده بود توی این امارات مثلا شارج عجمان نمیدونم در اونجا ها حرکت میکرد، کشتی بیمارستانی، یعنی رایگان برای نفوذ تو منطقه این کارو میکرد قبل از انقلاب. اینا مریض میشدن میامدن بیمارستان نمازی شیراز یا میدان تهران، گردشگاهشون تو تهران بود، هیچی نداشتن تو دبی. اینا همه سیاست ها و برنامه های انگلیس بود که اونجا رفتن و برنامه ریزی کردن، و البته شیخشون هم بسیار فداکار و برحال با ارزه و حالا داستانش مفصل، دبی چطور دبی شد یا قطر هم همینجور. اینا استفاده کردن از کاردانی، از تخصص غربی ها، همینطور که انگلستان در ایران اومد برحال اولین پالایشگاه، بزرگترین پالایشگاه جهان هم اونا ساختن، خب 90% منافعش رو اونا می بردن، ولی بالاخره ما هم 10% گیرمون می آمد، انقدر زیاد بود که ایران به چه ثروتی رسید. اینا الان نمیخوان اون از دست بدن، خیلی دو تا چهار تاست. میگم برای چی خودمونو بیایم؟ چون نمیخوان و میدوننم به جایی نمیرسن، میدوننم توانایی رو ندارن، بنابراین منطقی ترجیح دادن که ما سکوت بکنیم. آقای ای بی، نظرتون راجع به تأثیر حکومت ولایت فقیه در جنگ‌های خاورمیانه و اختلافات مذهبی و ایجاد گروه‌های مختلف چیست؟ خیلی طبیعیه. لازم نیست من نظرمو بگم، نظر خیلی روشنه. ببینید قرآن بارها اینو میگه، میگه وقتی خدا مطرح باشه اصلا اختلافی نیست، همه بنده خدا هستیم. به پیغمبر اسلام میگه برو به یهودیا و مسیحا بگو قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، میگه برو به اونا بگو پیشنهاد صلح بده، پیشنهاد همبستگی، ما یکی بشیم. چگونه؟ تعالوا الی کلمة سواء بین، چیزی که مشترکه، هر قبول داریم. سه تا نکته: الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم. دوم: ولا نشرک به شیئا، هیچ چیزی رو شرک به خدا نگیریم. سوم: ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اربابی هم به جز خدا نگیریم. ارباب ما خداست، رب ما خداست، همش یکیه، فقط میشه خدا. توحید، شرک نورزیدن، ارباب نگرفتن. میگه اگرم نپذیرفتن شما بگین ما آماده ایم، ما حاضریم، هر وقت شما آماده بودیم که ما فقط خدا. اگه فقط خدا باشه همه چی حل میشه دیگه، دعوا نداریم، همه بنده خدا هستیم. مگه قرآن نمیگه که شما را از یک پدر و مادر آفریدم، من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شعوب شعوب شدید، ملت ملت، کشور مختلف، که همدیگر رو بشناسید، عرفان پیدا کنید به همدیگه. ولی اینو بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا کسانی هستن که بر خودشون بیشتر مسلطن. تقوا یعنی تسلط بر نفس، میتونه خشم و آز و کینه و نفرت و اینا رو مهار بکنه. نمیگه هر کی که این دینو داره اون دینو داره، ثروتمند، درس خونده است، هر کی به خودش بیشتر مسلطه پیش خدا عزیزتره. خب این ولایت فقیه، در فقیه داره ادعا میکنه که من ولایت دارم، همون ولایتی که خدا داره، همون ولایت رو به پیامبر داده، پیامبرم به اهل بیتش میگن دادن، حالا رسیده به فقیهان عادل امت. این ادعاها رو هم خمینی داشت و هم خامنه ای. و اینا که اول اختلاف، اول شرک، اول در واقع ادعای طاغوت بودن میکنه، اینا بزرگترین طغیانه. وقتی که همچه ادعاهایی میشه معلومه که اختلاف وجود میاد، نه اختلاف بین روحانیت و ملت، اختلاف حتی بین خود روحانیت، بین مراجع مختلف، بین نظریات مختلف، بین نهله های مختلف فکری و مذهبی و دینی که توی جامعه هست. یعنی اول شرکه، این یک خوره است، یک مثلا آفت بیماری است که جامعه رو داغون میکنه. بنابراین یکی از عوامل بزرگ اختلاف تو خاورمیانه و اختلاف مذهبی، نه حتی با کشورهای دیگه، با خود ملت ایران همین هست. این آفت و مثلا سرطان ولایت فقیه که در جامعه ما افتاده عامل اصلیش این. بعدی خانم محبوبه، حتی گفتن سوال خارج از موضوع امشبه، اهمیت و فلسفه قربانی کردن چیست که در تمامی ادیان ذکر شده و آیا امر خداوند است؟ قربانی از قرب میاد، قرب یعنی نزدیکی. در قرآن میگه که شروع قربانی رو میگه که از دو پسر آدم شروع شد، میگه وطل علیهم، اینو قرآن میگه که این داستانو بگن، وطل علیهم نبع ابنای آدم از غربا قربانن، داستان دو پسر آدم رو یعنی حابیل و قابیل رو بگو بر مردم، هر دو خواستن قربانی بکنن، هر دو خواستن قربانی بکنن. قربان یعنی یه چیزی که بخوان به خدا نزدیک بشن، با آفریدگارشون نزدیک بشن. میگه فتقبل من احد ما ولم یتقبل من الاخر، مال یکیشون مؤثر واقع شد، موجب تقربش، نزدیکیش به خدا شد، مال اون یکی نشد. نمیگه خدا نکرد، فعلش مجهوله، یتقبل یعنی قبول واقع شد. به این دو نفر میخوان درس بخونند پزشک بشن، مال یکی پزشک میشه یکی نمیشه، هر دو درس میخونن، این تقصیر به اصطلاح دانشکده نیست، استادا نیست، یکی درست درس خونده یکی هم نخوند. پس شیوه درس خوندن مهمه. دو نفر میخواستن هر دو قهرمان بشن، یکی شد یکی نشد، هر چیزی رو میتونیم مثال بزنیم. دو نفرم، دو تا برادرم خواستن که به خدا نزدیک بشن. فرقش اینه که اولی از بهترین طعامش گذاشت، ولی دومی اون نون خشک نمیدونم دور ریختنیشو داد به فقیر فقرا، اون که دید نونی که خودش مصرف نمیکرد. اولی با این از این که پا گذاشت روی منیتش به خدا نزدیک شد، دومی چون هنوز میخواست اون چیز خوب مال خودش باشه دور ریختنیاشو داد، این به خدا نزدیک نشده. قربانی یعنی تقرب به خدا. در قرآن میگه که ولا تیمم الخبیثه تنفقون منه، هرگز از چیزی که دوست ندارید انفاق نکنید. جالبه ها، ما چیزایی که دیگه خودمون نمیخواد میگیم خدا میدیم در راه خدا. چی میدید در راه خدا؟ اون اگه ندی تو خونه میگنده ابه میره، باید دور بریزی. لباسی که دیگه نمیپوشی درسته به درد دیگری میخوره، ولی این طور به خدا نزدیک نمیکنه. بده حالا باز به درد یکی میخوره، ولی این انفاق اسمشو نذار، صدقات نذار، چون برای اینکه تو استفاده نمی کردی. میگه انفقو من طیبات ما رزقناکم، از بهترین چیزایی که خدا به شما داده انفاق بکنید، اینه که باعث تقرب تو میشه. میگه انا نطعمکم لوجه الله، این در قرآن راجبه ابراره، اینا میگن ما به خاطر گل روی خدا به شما داریم انفاق میکنیم. انا نطعمکم، طعام داریم میدیم برای چی؟ لوجه الله، وجه یعنی رو، روی خدا، راه خدا، نیت خدایی. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، نه پاداشی میخوایم از شما که حالا من به تو کمک کردم تو یه روزی هم به کاری برای من بکنی، و نه حتی تشکر. این میشه قربان، این میشه تقرب. حالا عرض کردم بارها قرآن میگه حتی قصد اینو نکنید از چیزی که مصرف نمی کنید، الا ان تغمزو فی، مگر اینکه با یه غمزه عینی. حالا بالاخره بخوریم، چیزی نداریم، حالا نون خشک هم بخوریم، اینا رو میگه اصلا ندین، برای اینکه این شما رو به خدا نزدیک نمی کنه. هر وقت از خودتون دور شدید به خدا نزدیک میشید، یعنی پارو منیت هاتون، ایگوها گذاشتین. حالا قربانی چیه؟ ما به صورت فرمال تو مکه این کار میکنیم به یاد ابراهیم خلیل، واگه نه قربانی گوسفند که تو کاروان پول جمع میکنن، نفری 200 ریال، 300 ریال، 500 ریال بده، اصلا هم نشسته تو کاروان خودش یکم میره قربانی میکنه، اونا رو هم با ماشین همه بین میره حالا یا مصرف هم میکنه. اینا در واقع نماده، مگه هر کسی بای میسه نماز بخونه با خدا ارتباط برقرار کرده؟ اکثر نمازهای امثال بنده نمازهای دلار راست شوه، چقدر تمرکز دارم، چقدر امثال بنده ما تمرکز داریم که آدم بگه واقعا با خدا واسطه حرف زده، دلش با خدا حرف زده. پس هر نمازی که نماز نیست، تو قرآن میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی مستید به نماز نایستید، حتی تعلموا ما تقولون، شما باید بدونید که چی دارین میگین. حالا من اگه حواسم جای دیگه باشه نماز بخونم، عین این که مستم، خب اینی که اسمشو نماز نمیذاره. قربانی هم همینه، این قربانی به یاد قربانی ابراهیمه، ابراهیم که همه زندگیشو داده بود، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، هم روی کرده من نمازم، ان صلاتی و مماتی، مرگ من، میخوام در راه تو بمیرم، حیاتی زندگیم، مرگم، ان صلاتی و نسکی، تمام مناسک، آداب، عباداتی که ان صلاتی و نسکی و محیایی، زندگی من و مرگم، لله رب العالمین، در راه اون که رب العالمینه، لا شریک لک، کسی دیگه ای نیست، چیزی دیگه جز اون نیست، هر چی هست همونه، همش اونه. بنابراین من کجا میخوام خرج بکنم خودمو؟ به این میگن قربانی. آخرش هم خواب دیده بود، خدا نمیگه که من بهش گفتم که بچه تو قربانی بکن. ابراهیم به پسرش میگه یا پسر جان انی اراف المنامه انی ازبحک، من خواب دارم میبینم. هیچ وقت نگفته خدا خواسته. ارا یعنی دائما، نمیگه خواب دیدم، یه خوابی دیدم. یعنی هر وقت سرمو میذارم، هر وقت چشام میبندم این رویا میاد. تو ذهنش ابراهیم میگذشته که همه اونا که مشرکن در آستانه بت‌ها بهترین چیزاشون رو قربانی میکنن، حتی بچه هاشون رو، تو هند بوده، تو چین بوده، همه جای دنیا زیباترین دختران رو قربانی میکردن، فرزندان اولشون رو قربانی میکردن برای بت‌ها. ابراهیم ظاهرا تو ذهن خودش شک گرفته که آیا من که حالا به رب العالمین ایمان آوردم، منم حاضرم فرزند بدم؟ این تصور تو ذهن خودشه. بعد با پسرش هم مشورت میکنه، یا میگه پسر جان یا ابت انی اراف المنامه انی از ما که فنزور مازا ترا، ببین نظر تو چیه. اسماعیل که میگه یا ابتف المات عمر، پدر جان اونچه که مأموری بکن. پسر احساس میکنه که این پدرش که پرت و پلا نمیگه، خواب الکی که ندیده، پدرش رو شناخته. میگه اونچه مأموری بکن، ستجدونی ان شاء الله صابر، اگه خدا بخواد منو صابر خواهی یافت، من زجه نمیزنم، من مقاومت نمیکنم. میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند، یعنی این در واقع خلجانات ذهن و درون پاک ابراهیم بوده. حالا این که بگیم خدا بهش دستور داده، خب میشه یا چیز تعبدی. به قول یکی از این نوگرایان دینی، چون میگفت ابراهیم قبل از این دست این کار بشه 70 بار مثل این که حاضر بود خودشو بکشن این کار نکنه، و این کارم صورت نگرفت، فقط یه آزمون بود. میگه که فلم ما اسلما و تلهو للجبین انا دیناه ان یا ابراهیم، وقتی که آماده این کار شد خداوند ندا دادن یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، رؤیایی که دیده بودی، خوابی رو که دیده بودی، صادقانه باش برخورد کردی. انا کذالک نجزی المحسنین، ما این چنین محسنین رو جزا میدیم. میگه فدیناه به ذبح عظیم، ذبح عظیمی انجام شد، در واقع با اینی که خداوند اون میش رو در واقع، یعنی خط پایانی بر قربانی انسان در پیشگاه خدایانه، یعنی با این کار از اون به بعد تعطیل شد دیگه. از اون به بعد انسان ها میگه میخوان قربانی بکنن، خداوند چهار پایان رو قرار داده، خلق کرده برای همین تغذیه بشر، اینطور که همه موجودات در جهان دارن تغذیه میکنن دیگه. اگه بخوام ایراد بگیریم، حیوانات هم دارن علف رو میخورن، علف هم یه موجود دیگه، حیوانات هم همه دارن همدیگه رو میخورن، ولی نسل هیچ کدوم تکون نمیخوره. انسان اگه دخالت نکنه، افراط نکنه، زیاد روی نکنه، هیچی تکون نمیخوره. ولی این که این همه انسان ها هجوم بردن بر گوشت خوردن، این از بس تعداد به اصطلاح گاو و اینام زیاد شده، اینام علف میخورن، علف ها آب میخواد، آب در کره زمین کم آوردن، یعنی همش خوردن، همش مصرف. حالا داستان این انحرافات زیاده، من این مقداری زیاد توضیح دادم. خب آقای ویلیام چرا تمام مبارزات و جریان های معاصر، اعم از جبهه ملی و نهضت آزادی و ملی مذهبی ها که با روحانیت ائتلاف کردن، به نتیجه نرسیدند و موجبات دیکتاتوری نعلین را فراهم نمودند؟ چرا تمام مبارزات و جریان های معاصر از جبهه ملی و نهضت آزادی و ملی مذهبی ها که با روحانیت ائتلاف کردند؟ کدوم ائتلاف؟ یه ملتی قیام کرد به خاطر سالیان دراز سرکوب. هیچ در ایران هیچ جریانی نبود که برنامه ریزی برای انقلاب کرده باشه. انقلاب میشه وقتی که مثل یک انفجار گازها که یه جا جمع میشه بالاخره منفجر میشه. مطلقاً شما نه گروه های چپ میبینین در ایران، تندترینش، افراطی ترینشون هم برنامه انقلاب نداشتن. درست انقلاب یه واژه مقدس در دیدگاه چپی ها بود، ولی تلاشی برنامه ریزی بگیم کردن، من برنامه ریزی رو دارم میگم، نه اینکه وگرنه این واژه های موقع مقدس بود، خشم مقدس، کینه مقدس، انقلاب خلقها، بله از این حرفا بود، ولی شما نشون بدین کوچکترین تلاشی برای برنامه ریزی انقلاب مطلقا نبود. یه بار عرض کردم مرحوم پدر میگفتن ما بارون میخواستیم، از خدا سیل آمد. هیچ کسی اصلا فکر نمیکرد که به اونجا برسه. بنابراین انقلاب شد. حالا که شد چیکار باید میکردن؟ شاه که گذشته رفته مدت هاست، همطور که زمان مصدق قبلا فرانک رفتش ایتالیا، بعد چقدر طول کشید بعد از کودتای 28 مرداد همه آب از آسیاب افتاد، با سلام و سلوات اون وقت برگشت، نبود که نقشی داشته باشه. انقلاب هم که شد زود گذشت رفتش. خب حالا چیکار باید میکردن؟ جبهه ملی باید میگفت ما قهریم با روحانیت، نهضت آزادی. خب آقای مطهری با آقای خمینی گفته بود تنها کسی که به هر حال هم مذهبیه هم دانشگاهی ها قبولش دارن و شناخته شده از تجربیات ملی شدن نفت و زمان مصدق داشته و نمیدونم لوله کشی آب تهران و غیره، آدم مثلا تکنوکرات دانشگاهی که مذهبی هم باشه فلانیه، ایشون هم که رفتن تو نفلوشاتو نپذیرفتن، آمدن بعد ایران هم که برگشتیم گزارشی که به نهضت آزادی دادم، من یه بار عرض کردم اینا رو خاطراتو گفتم، گزارش بسیار تلخی دادن که اصلا با ایشون نمیشه کار کرد، ایشون اهل همکاری نیست، ایشون فقط یه ایده هایی داره و میخواد دیگران بیان موجی نظریاتش بشن. اصرار زیاد، بعدن تا رفتن مشورت کردن با همون مراجع سگانه که بودن، آقای گلپایگانی، نجفی مرعشی، شریعت مدار، چون به حال جامعه دینیه و داره انقلاب دینی میشه، اینا هم لاقل احساس نکنن یه روحانیت دیگه فوق اینها اومده، با جبهه ملی با دیگران. خودشون اصلا نمیخواستن، برای اینکه تو دانشگاه میگفتن که من اهل انقلاب نیستم. آقای خمینی مثل بولدوزر انقلاب را انداخته، سازندگی گام به گام، این اصطلاح ایشون میگفتن تا سنگر به سنگر، ولی اصطلاح گام به گام که اینا اصلا انقلابی نیستن، خودشون هم که بارها گفته بودن من نیستم، بنابراین با خط آقای خمینی نبودن، ائتلاف هم نکردن، از اولم گفتن که من چیز نیستم، در واقع انقلابی نیستم، من باید اصلاح بکنم، پله پله میرم جلو. 9 ماه هم بیشتر حکومت نکردن، اون 9 ماه هم 3 بار استعفا داده بودن، آقای خمینی نمیپذیرفت، آخرم که تازه هنوز خمینی هم نپذیرفت و زودتر از اون احمد آقا به اون آقای لاهوتی که فرمان سپاه بود، آقای احمد آقا به اون گفته بود، اون توی تلویزیون گفت، در واقع آقای خمینی هم در یک عمل انجام شده قرار گرفت، ظاهرا اونچه که تو شورای انقلاب هم بود آقای چیزم مخالف بود خمینی، این چیز رو هم استعفا رو هم از یه هفته قبل آقای ابوالفضل بازرگان داده بود، نه که اون روز، بعضیا فکر کردن که به خاطر گروگانگیری، نه یه هفته قبل از گروگانگیری این استعفا داده بودن، اون موقع پذیرفتن، اونا دیدن حالا یه تحولی شده و دانشجویان خط امام دیگه اینا انقلاب دوم کردن، آقای خمینی هم اون موقع راضی شد، بنابراین اصلا ائتلافی نبوده. بعدم آمدن کنارو بعد از 9 ماه، الان 45 سال از انقلاب گذشته، این 9 ماه فقط، اون 9 ماه هم استفاده دادن آمدن کنار، دلایلشون هم گفتن و بعد هم در مجلس بعدی که انتخاب شدن همش اعتراض بود، که حتما فیلماش هم دیدین که آخوندا مرگ بر بازرگان میگفتن و مرگ بر نمیدونم امریکا، مرگ بر لیبرال، برحال مخالفت رو داشتن دیگه، هم علیه جنگ، ادامه جنگ 8 ساله، ائتلافی در بین نبود، جبهه ملی هم به جای خودش در واقع، پس هیچ ائتلافی نبود، از اول تفاوت دو خط بود. اتفاقا تو نفل و شاتو هم گفتن، تو ایران هم گفتن، که من گفتم که من موافق اون شیوه ها نیستم، من با شیوه های حساب شده به صورت عملی، من به صورت در واقع منطقی، و اعتراض هم میکردن، میگفتن نظام موجود رو به هوای نظام نیامده به هم نزنیم، یعنی لازم نیست که همه چی رو به هم بزنیم، همه وزارتخونه رو تعطیل کنیم، دانشگاه رو تعطیل بکنیم، این سیاست آقای خمینی بود که چقدر طول کشید، چندین سال دانشگاه تعطیل بود، اون سیستم سر جای خودش، سیستمی که بود سر جاش، شاه رفته وزیر وزرام رفتن بذارید همه باشن، چرا افشاگری، چرا اخراج باید گردد، پاکسازی باید شود. آقا یه ملت هم دیگه، حالا ریاست عوض شد، سیاست ها عوض شده، همه مطابق برنامه دیگه عمل میکنن. بنابراین اصلا ائتلاف اونا نشد، همکاری هم نشد، به همون دلیلی که میدونید هر روز گزارش های چهارشنبه ها در تلویزیون رو بخونید، مرحوم پدر چهارشنبه ها تو تلویزیون سخنرانی میکردن، همش در واقع اعتراض به اون چی که داره انجام میشه و روحانیت از بالا سر دولت داره عمل میکنه، شورای انقلاب. بنابراین عملا ائتلافی نبود. حالا میگین که نباید میپذیرفتن اول انقلاب. خب اگر نپذیرفته بودن الان همه ایراد میگرفتن که فلانی از زیرش در رفت، چون اون موقع هنوز ساواک بود، هنوز بختیار بود، هنوز قدرت دستگاه چیز بود، میترسید که حالا به دستگیر بشه. چرا نپذیرفت؟ اگه پذیرفته بود کاندید مناسبی بر این کار بود. اونا نپذیرفتن، اون وقت آخونده آمدن خودشون مثلا اداره کردن. شما هم اگر نپذیرفته بودن امروز این ایراد رو میگرفتین که ایرادتونم به جا بود، ولی فکر میکردن که میشه با اینا همکاری کرد، ولی معلوم شد که نمیشه و دیگه هم نموندن، استفاده دادن رفتن. حالا این آیه جرمه که به صورت موقت یه چند ماهی عده ای اول انقلاب که همه انتظار داشتن که این مسئولیت بپذیرن و بعدم خمینی که حالا برای همه شناخته شده، یا خامنه‌ای که شناخته شده، که اون موقع داوری ها اینجوری نبود. آقای خمینی یک مرجعی بود که 15 سال در تبعید بوده، کوچکترین نقطه ضعفی مردم از اون نداشتن. کتاب ولایت فقیهش هم جزئی بود، البته خب نخونده بودن اکثریت، و همه روشنفکرانی هم که تو خارج از کشور بودن حمایت میکردن، برای اینکه هیچ چیز منفی از ایشون ندیده بودن. بنابراین وقتی که آدم از کسی دیگه علم غیب نداره، نمیدونه چجوری عمل میکنن. آقای خامنه ای هم در بین آخونده که بودن روشنفکرین ترینشون بود، یعنی خیلی ها بودن که دیدگاه نسبتا روشن داشتن. ایشون تو مشهد بود، یه دهی از شاگردای شریعتی به ایشون علاقمند شدن، چون همون کتابای شریعتی رو میخوند و همون حرفای ایشون رو میزد. یه دهی دور و بر ایشون هم جمع شدن به عنوان که همون حرفای شریعتی و روشن فکر دینی رو ایشون میزنه، و اینا حرف دیگه غیر از اون نداشت. یکی دوتا نوشته مختصری هم بود که ایشون چاپ کرده بود. بنابراین چیز اتفاق خاصی نیفتاد. این چیزی که شد در آن مردم درست نمیشناختن، بهترین هایی هم که بودن همینا بودن دیگه. شما یه چیزی هم حتی از آقای خامنه‌ای بگین که قبل از انقلاب نقطه ضعفی از ایشون بوده، کسی چیزی میدونسته؟ یا حتی در اول انقلاب مردم وقتی چیزی ندیدن، نه از آقای خامنه‌ای بد دیدن، نه از آقای خامنه‌ای، اینی که در درون اینها اون در واقع سلطه طبقاتی، تمایل بر همه چی رو از آن خود کردن هست، این که کسی علم غیب نداشته دیگه. طبیعتاً یه همچین اتفاقاتی تو هر کشوری میفته. همه کشور دنیا کسانی که اول به قدرت رسیدن مردم چیزی نمیدونستن. میگه تا سیه روی شود هر که در رو قش باشد، اول که امتحان نشده، ولی وقتی که یک ناخالصی در کسانی باشه، فاصله داشته باشن با حاکمیت ملت، بعد که امکانات به دست میاد دیگه خدا را هم بنده نیستن. در حال خیلی متشکرم از توجهتون، وقتمونم تموم شده. انشالله اگر عمری فرصتی بود تا دفعه آینده. خدا حافظ و نگهدارتون.